در این برنامه میکوشیم نگاه بکنیم به زوایای مختلف بیانیه گام دوم، بیانیه‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1397 در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی صادر کردند و نقشه راهی برای گام دوم انقلاب اسلامی ترسیم کردند.
عرض من اینه که اون چه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا داشته های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم، مزیت های خود، ظرفیت های خود، مزیت های کشور، ظرفیت های کشور، اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم، اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم.
در این برنامه میکوشیم راه های اجرایی شدن این بیانیه را بررسی بکنیم. در گام نخست به عنوان پایه‌های لازم برای اجرای این بیانیه و تمدن سازی می‌پردازیم به موضوع افزایش اخلاق و معنویت. به همین سبب دعوت کردیم از آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و آقای دکتر غلامرضا زارعی، رئیس اندیشکده عدالت و مبارزه با مفاسد و همچنین پژوهشگر حوزه تمدن، که در این برنامه با این دو مهمان ارجمند گفتگو کنید. به هر دو عزیز سلام عرض میکنم، خوش آمدین، روزتون بخیر.
سلام، سلامت باشین، در خدمت شما هستیم.
شما هم بفرمایید آقای دکتر زارعی.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه به سراغ موضوع اخلاق و معنویت بریم، اگر کوتاه توضیح بدید که اصلا چه ضرورتی داشت که در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه تدوین بشه و با عنوان بیانیه گام دوم ازش یاد بشه، و کمی درباره چیستی این بیانیه توضیح بفرمایید. دعوت میکنم از آقای دکتر ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، که نظرشون رو در این باره بیان بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب وقتی که داره به مسیر خودش ادامه میده، هر انقلاب، هر حرکت اجتماعی نیاز داره که اولا یه بازخوانی نسبت به مسیری که تا اون لحظه‌ای که اومده داشته باشه. چه انقلاب‌هایی که پیروز شدن، چه انقلاب‌هایی که در شرف انجام هستن و نهضت هایی که در شرف انجام هستن، لذا در هر لحظه باید نسبت خودش رو با خودش در حقیقت مشخص کنه. ویژگی هایی که وجود داشت برای انقلاب اسلامی در 40 سالی که ازش میگذشت باعث شده بود، یعنی اون درگیری هایی که انقلاب با وضعیت معیشت داشت، با وضعیت توسعه داشت، با وضعیت پیشرفت داشت، در نظام بین الملل تکاپوهایی که داشت و اینها، نیاز داره که در اون لحظه‌ای که حالا 40 سال از انقلاب گذشته و یک در حقیقت وضعیت پختگی رو در نسبت با خودش پیدا کرده، باید انقلاب اسلامی یک بازخوانی در نسبت با تحولاتی که از پشت سر گذاشته بود و همچنین افقی که پیش رو داشت و برای پیمودن اون افق پیش روی خودش در حقیقت می داشت.
بله.
این ایده و انگیزه اساسی بازخوانی، و از طرف دیگه اینکه خود حضرت آقام فرمودن که ما داریم چه کار میکنیم، کجا داریم میریم و هدفمون چیست. این سه تا شاید چیزهایی بودش که باعث شد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب صادر بشه. در این حال همه رهبران بزرگ نگران انحراف در مسیری هستن که پیش روی خودشون میبینن و مسیری که طی شده، لذا برای اینکه اون تفسیرهای موسعی که در حوزه‌های مختلف از انقلاب اسلامی توسط جریان‌ها، رسانه‌ها، افراد، نظریه پردازان، اینا در حقیقت بشه منقح بشه و در حقیقت به وضعیت مناسبی برسه در نسبت با آینده انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب این هدف رو در بیانیه انجام دادن و ابزار در حقیقت اون توصیه هایی که به خصوص در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به علاوه اون چه که ازش به عنوان زیربناهای هشتگانه‌ای که در حقیقت بیانیه بر اونها سوار هستش، مثل معنویت، مثل توحید، مثل عقلانیت، مثل عدالت، اینها در حقیقت چیزهایی هستش که انقلاب اسلامی رو تداوم میده و در حقیقت میشه به ازش به عنوان ابزارهای باستولید انقلاب اسلامی یاد کرد. بنابراین ریل رو مشخص کردن، هدف رو مشخص تا حدودی، البته خب بالاخره اینا تو بیانیه جانب اقتصاد رو هم رعایت کردن و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب در تاریخی که فرمودین سال 97 بهمن با 97 صادر شد.
خیلی متشکرم از شما.
اینو توجه کنید، غرب و آمریکا به این نتیجه رسیدند که اگر ملت ایران یک چیزی را اراده کند حتما به دست خواهد آورد. به این نتیجه رسیدن که با اراده ملی ملت ایران نمیشه مبارزه کرد. اگر اراده کردن، مانع تراشی و سنگ اندازی فایده ای نخواهد کرد. چکار میکنن؟ به این نتیجه رسیدن که بایستی کاری کنن که ملت ایران اراده نکند، ارادش ضعیف بشود. در فکر اینه.
برنامه‌ای که میشنوید برنامه گام تمدن ساز است. برنامه گام تمدن ساز از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. اصلا چه ضرورتی داشت که در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه تدوین بشه و با عنوان بیانیه گام دوم ازش یاد بشه؟ آقای دکتر زارعی، شما اگر نکته‌ای در این مورد می‌خواهید اضافه بکنید که بعد وارد موضوع اصلی برنامه نخست یعنی اخلاق و معنویت بشیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب چرا بیانیه در 40 سالگی انقلاب اسلامی مهم بود و باید به نظر میرسید در اون زمان مطرح میشد که حالا چند سال از اون داره میگذره؟ نکته اول این که دلیل اول خود عدد 40 سالگی است. اساسا حکومت ها و انقلاب ها وقتی که مطالعه میکنیم سن 40 سالگی رو سن بلوغ میدونن، یعنی اون موقع بناست که نضج خودش رو یک حکومت در واقع به تعبیری ترتیب ببخشه و به یک نقطه اتقانی برسونه و از اون موقع به بعد هست که میتواند فکری به حال اهداف خودش بکنه. اگر بنا باشه ما تقسیم بندی کنیم، میگیم چله اول چله در واقع تثبیت انقلاب اسلامی است. این نکته اول. دلیل دوم برمیگرده به خود زمان سال 1397 که آقای دکتر زمیریان به اون به روایت دیگه ای اشاره فرمودند. این هستش که ما میبینیم در اون زمان یک استرس های جدی به جامعه وارد میشه از باب معیشت و از باب در واقع عدم ناکارآمدی و بحث های این چنینی که جامعه رو کاملا به این سمت میخواد بکشونه که جمهوری اسلامی در چله اولش نتوانسته به اون اهداف خودش برسه. حال این که عرض کردیم اهداف به چله دوم بیشتر برمیگرد، نه اینکه ما در چله اول نداریم. اما رسانه که حالا دلیل سوم هم خواهد بود و بعد بیشتر بهش اشاره میشه، چنین رسانه معاند در ذهن مردم داره پمپاژ خبرهای منفی و بذر ناامیدی میپاشونه که ما متوجه این میشیم که برخی از مردم ما به سمت ناامیدی کشیده میشن.
این بیانیه به سان یک در واقع جریان و سریان خون در رگ جامعه هستش. این دلیل دوم. دلیل سوم که حالا عرض کردیم، در رسانه‌های معاند این چنین بحث می‌کردن که ما دیگه پایان 40 سالگی رو نخواهد دید. آقای بولتون بود به نظر من در جمع این آقایون و خانم‌های منافق که در اون مجمع اونها شرکت کرده بود، اون روز گفت که من قول میدم که جمهوری اسلامی 40 سالگی خودشون به تعبیری جشن نخواهد گرفت.
فکر می‌کنم که آغاز سال 97 بود،
یعنی بله اوایل
قبل
بله
از این بیانیه.
بله فکر بله. حالا من اون چیزی که در ذهنم هست اگر اشتباه نکنم خرداد یا تیر ماه سال 97 بود که یک حالا مجمعی و یک همایش رو شکل داده بودن. اما دلیل چهارم که خودش جای خودش مهمه و به نظر میرسه کمتر بهش پرداختن، به تعبیری تعویض نسلی در بدنه کارگزاران. اساسا تعریف ما از حکمرانی باید بگیم عاملیت در حکمرانی، اینجا نقطه تعویض بود. و خب حضرت آقا وقتی که اشاره می‌کردن به این نکته، ما می‌بینیم مخاطب اخص بیانیه جوانان هستن که باید شانه‌شون رو زیر بار ببرن. به نظر میرسه دلیل چهارم این تعویض نسلی است در بحث کنش‌ها و کنشگری، حالا خصوصا در سطح حکومت.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید بریم به سراغ موضوعی که برای گام نخست در این برنامه در نظر گرفتیم و اون افزایش اخلاق و معنویت. بریم به سراغ گزارشگر خوب برنامه گام تمدن ساز، جناب آقای نوری، که با حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی امام جمعه موقت تهران گفتگویی کردند که این گفتگو رو با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرانقدرم در برنامه که فرصت رو در اختیار گذاشتن تا بخش گزارشی رو تقدیم شما بکنم در خصوص موضوع برنامه و گسترش معنویت و اخلاق در جامعه. گفتگوی رو تقدیم شما خواهم کرد. فرصتی فراهم شد تا در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی باشم، امام جمعه محترم موقت تهران، که در ارتباط با این موضوع به ما توضیحات رو ارائه میکنن. از خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما میگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ملت عزیز، خصوصا شنوندگان برنامه رادیو فرهنگ، عرض ادب و سلام دارم. در بیانیه گام دوم بر اصول و محورهایی تأکید شده. یکی از مهمترین محورها در این بیانیه خودسازی است برای هدف مهم تقرب به خدا و تعالی جامعه، به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی جامعه پردازی. خودسازی در تقرب به خدای متعال معنا پیدا می‌کنه. راه هم ترک گناه و انجام وظایف و تکالیف، انجام واجبات، وظیفه شناسی در خانواده نسبت به همسر، نسبت به فرزند، نسبت به همسایه، نسبت به پدر، نسبت به مادر، در محیط کار، نسبت به مردم، نسبت به افراد جامعه، در رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خیش، رابطه با جامعه، انسان وظیفه خود رو بشناسد و وظیفه خود رو به شایستگی به جا بیاورد. این راه آراستگی به بندگی و معنویت و نورانیت و خودسازی است. اگر این قدم رو برداشتیم، انشاءالله در مسیر تحولات اجتماعی و سیاسی، جامعه پردازی، تمدن سازی، قدم بسیار بلندی رو برداشتیم.
الان در این مسیر آسیب‌هایی رو شما می‌بینید که بلای وجود داره، که یک مقدار ممکنه گرایش برخی جوانان رو به این حوزه معنویت و اخلاق کم رنگ بکنه، که باید این آسیب‌ها به نوعی برطرف بشه.
عالم دنیا هم عالم فرصت، هم عالم تهدیده. همیشه تهدیدها هست. مهمترین تهدید نفس انسان، هواها، هوسها، شهوات، امیال. انسان باید با مراقبه در مسیر اصلاح خودش قدم برداره. همه نهادها هم در نظام جمهوری اسلامی مهمترین رسالتشون اینه که برای استفاده از فرصتها و مدیریت تهدیدها قدم بردارن. انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم. تشکر.
با گام تمدن ساز از رادیو فرهنگ با شما همراه هستیم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. جامعه ایران یک جامعه اخلاقی است و همواره در طول تاریخ به معنویت توجه داشته و در هر دوره ای از تاریخ اتفاقهایی که افتاده و آثاری که در دوره‌های مختلف در کشور ما به جا گذاشته شده بازتاب اخلاق و معنویت رو درش میبینیم و خود این در واقع یک پیام دهنده است که اخلاق و معنویت پایه دستیابی به تمدنه. اگر اجازه بدید، چون خود این کلمه معنویت ممکنه که در واقع در جوامع مختلف ازش تعریف دیگری داشته باشن، از زبان هر دو بزرگوار بشنوم که شما چه نگاهی به معنویت دارید؟ یعنی آنچه که ما در ایران اسلامی ازش به عنوان معنویت یاد میکنیم در نگاه شما چیست؟ ابتدا از آقای دکتر زمیریان میپرسم که آقای دکتر نظر شما در این باره چیست؟ شما تعریفتون از معنویت چیست؟
یکی از نکاتی که پیشتر در بخش اول عرضم توضیح دادم این بودش که یک اصول گزینشگری رو رهبر معظم انقلاب برای مباحثی که در بیانیه طرح شدن در نظر گرفته. اون دو تا مسئله درش خیلی قابل ارزیابیه. یکی بحث کنشی هستش که حضرت آقا نسبت به مفاهیم در اکنون داشتن. ببینید، ما در هر مرحله‌ای باید، یعنی اگر نکنیم این کار رو مثلا دچار افت و ضعف میشیم، اونجوری مفاهیم گم میشن. اگر مفاهیم گم بشن ما دچار بیگانگی با جغرافیای خودمون میشیم. لذا یکی از مسائل اصلی در حوزه تداوم یک مسیر این هستش که ما دائما نسبت مفاهیم اساسی خودمون رو با اون مسیر بتونیم ارزیابی کنیم، به اعتباری اونچه که مثلا ریاضیدان ها میگن دیفرانسیل یا تفاوت مفاهیم رو در اون لحظه، در اون آن، در اون وضعیت بتونیم ارزیابی کنیم. دومین مسئله هم این هستش که به فرض اینکه این کار رو کردیم، اون وقت یعنی مفاهیم رو درست ارزیابی کردیم، دچار نازمانمندی نشدیم، دچار مثلا ندیدن بسیاری از چیزهایی که مهم است در اون لحظه نشدیم، تونستیم نسبت نقد رو برقرار کنیم، همه چیز رو مثلا درست و در جای خودش ندیدیم، یعنی این اتفاقات باید به صورت یک منظومه چینش بشه. اون چینش رو میگن روایتی که ما نسبت به اون مفاهیم میتونیم برقرار کنیم. لذا یکی دیدن اون مفاهیم، یکی هم روایتی که از اون مفاهیم در اون لحظه داشته باشیم. با توجه به این وضعیت و اینکه حضرت آقا این اصول گزینشگر رو رعایت کردن، یک تعاریف خیلی ساده در این حال جامع، در این حال مانع در نسبت با بقیه تعاریفی که از معنویت، اخلاق، عدالت، اقتصاد، بحث علم و پژوهش، اینا مفاهیمی هست که ابتدا بر اساس اون، همونطوری که عرض کردم، بر اساس اون شاخصهای هشتگانه یا ارزشهای هشتگانه، آزادی، معنویت، اخلاق، عزت، عدالت، عقلانیت، برادری و استقلال، حضرت آقا استخراج کردن.
بله،
یعنی اون جایی که به توصیه ها میرسن و اساس این که این توصیه ها در حقیقت راهبردی هستن برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی و طلوع آفتاب ولایت عظمای حضرت علی عز اجل الله تعالی. بنابراین اون چینش روایت الان مهمه، درک اون مفاهیم هم مهمه. خیلی حضرت آقا خیلی ساده اومدن گفتن که آقا اصلا معنویت به چه معناست؟ معنویت به معنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاق، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است. هرچند ظاهر صورت بندی بسیار ساده ای داره، یعنی شما مثلا وارد بحث اخلاص و ایثار و توکل و ایمان در خود و در جامعه، لذا شما نگاه میکنید که یک، اولا یه نسبتی رو برقرار میکنه با خود فرد، ولی خود فرد رو تنها در نظر نمیگیره. یعنی اگر بحث معنویت طرح میشه، بحث خود فرد نیست، بحث جامعه هم صرفا نیست، یعنی نه خود فرد اصالت داره اینجا، نه خود جامعه اصالت داره.
این رو البته سالها پیش هم این کار رو انجام دادن، در دوران رژیم طاغوت اینجور تفهیم میکردن به جامعه جوان کشور که اگر میخواهید به تمدن و پیشرفت برسید باید دین رو بذارید کنار. میگفتن دین، دینداری و ایمان دینی نمیسازه با علم و با پیشرفت و اینا نمیسازه. امروز بیان چشمهای کورشون رو باز کنن ببینن که بهترین صنایع ما، پیشرفته ترین صنایع بزرگ ما که در رقابت با کشورهای درجه یک دنیا در صدر فهرست قرار داریم، این صنایع به وسیله جوانهای دعای کمیل بخون و نماز شب خون داره پیشرفت میکنه. جوانهای اهل اعتکاف، جوانهای اهل دعای ندبه، جوانهای متدین، جوانها به مسائل فرعی و حاشیه ها نپردازند، به مسائل اختلاف افکن نپردازند، وحدت را، حرکت متمرکز را، حرکت های مؤمنانه را و مجاهدانه را جوانها دنبال کنند، مرزهای با دشمن را پررنگ کنند، اما با خودی، با نیروهای داخلی و اندک اختلاف سلیقه‌ای مرز ایجاد نکنند. همطور که امام فرمودن هر چه فریاد دارند بر سر دشمنان و بر سر آمریکا بکشند، دولت و مجلس و قوه قضاییه و دیگران هم هر چه میتوانند به جوانهای کشور کمک کنند برای این پیشرفت. و من به شما عرض بکنم، همچنانی که بارها گفتیم، به فضل الهی فردای این کشور بسیار بسیار بهتر از امروز ما خواهد بود، به توفیق الهی و انشاءالله.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
برنامه‌ای که میشنوید برنامه گام تمدن ساز است. برنامه گام تمدن ساز از رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. به همین سبب دعوت کردیم از آقای دکتر محمد حسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و آقای دکتر غلامرضا زارعی، رئیس اندیشکده عدالت و مبارزه با مفاسد و همچنین پژوهشگر حوزه تمدن، که در این برنامه با این دو مهمان ارجمند گفتگو کنیم. آقای دکتر زارعی، شما هم نگاه خودتون رو به موضوع معنویت بفرمایید، که در نگاه شما با توجه به بیانیه گام دوم معنویت در جامعه ایران اسلامی چیست؟
بله، سوال خیلی خوبی است. مقدمه من دو جمله باید عرض کنم. یک، رسالت اعظم، یعنی در واقع بزرگترین رسالت و مهمترین رسالت، بحث معنویت هستش. این یک مقدمه. مقدمه دوم هم بحث ارزم به خدمت شما این که در امروز ما معنویت یک واژه متکثری است و متنوعی است. ما کدوم معنویت رو در واقع مد نظر قرار میدیم؟ من دو جمله رو عرض میکنم. و یک، این که در جامعه ما ارتقاء روحی و فراتر از ماده رفتن نکته مهمی است. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که اساسا، حالا به تعبیر فارسیش، ماده گرایی خب تهدید جدی برای جهان مدت هاست هستش، و معنویت خب خیلی بحث در واقع غریبی شده. اینکه ارتقاء روحی و فراتر از ماده رفتن و در بطن زندگی اتفاق افتادن. نکته دوم هم رابطه و اتصال قلبی با خداوند بی واسطه. به نظر میرسه که اینها رو باید به تعبیری تعریفمون رو از معنویت بگیم. اگر جامعه برخوردار از این شود، با این تعاریف میگیم خب جامعه معنوی است، که حالا در ادامه بعد اگر سوال.
بله، خیلی متشکرم از شما. به پایان برنامه نخست گام تمدن ساز رسیدیم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. امیدوارم در گام‌های بعدی هم همچنان با ما همراه باشید. شما رو تا برنامه دیگر به خدا می‌سپارم.
تا 24 6 تا 24 6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش. فرش فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم عزیزم، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت.
وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس؟ بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه هفت کوچه رو.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم. هفت کوچه،
برنامه‌ای برای همه کس.
برنامه‌ای برای همه کس.